رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. خدا رو شاکرم که توفیق حضور خدمت شما عزیزان رو بنده عنایت کرد. مراجع تقلید بالقوه آینده انشاءالله، نه بالقوهش همین الان، بالفعل آینده انشاءالله. قبل از هر چیز همداری که فرمودن حوزتون بغل از مسجد جامعه، هدف اول و قائتون این باشه که امام جماعت مسجد بشید. مشکل اساسی ما این هست که امام جماعت مسجد شدن آخرین گزینه ایه که تو ذهنه طلبه میاد. میگه آمدی طلبه شدی برای چی؟ میگه آمدم مجتهد جامعه و شرایط بشید. میگه اگر نشد، میگه یک مدرس سطوح عالیه معروف. یا اگر این نشو، یه نماینده شورای نگهبان بد نیست. میگه اگر این نشو، میگه یه منبری بشم، همون در تیپ آقای بناهیان و فلسفی و اینا. میگه اگر این نشو، میگه نماینده نمایندگی سپاه هم خوب اونجا برم شاغل بشم. میگه اگر اینجا نشو چی؟ میگه حالا ارتش و ژاندارمری هم مثلا قدیم بود، باشه اب نده. اگر این نشد چی؟ بالاخره حالا یه مدرس سطح پایین و زلمی هم میشه. میگه اگر این نشد چی؟ میگه به درک میرم یا امام جماعت مسجدی میشه. در حالی که اصلی ترین کار امام جماعت مسجد، اولین کاری که پیامبر اکرم آمدن مسجد انجام دادن چی کار بود؟ مسجد ساختن، شدن پیش نماز مسجد. و در رحمت کنه حضرت امام فرمود مساجد سنگر است، سنگرها رو از دست ندید. برای هیچ جا امام تعبیر سنگر ندید. جایگاه امام جماعت میگن چی؟ محراب، محل حرب. یعنی تنها جایی که هیچگاه آدم یادش نمیره که همیشه در حال جنگ. ما اگر بعد از جنگشون گفت فراموش کردن که جنگه، به خاطر اینکه در محراب نیست. اگه در محراب باشیم میفهمیم. اون وقت اگر امام جماعته با دید درست شدیم و مرجع تقلیدم میشه. خدا رحمت کنه. ما یک دونه از مراجع نداریم که اینام جماعت مسجد نبوده باشه. همشون امام جماعت. و آیت الله عظما بروجردی رو از بروجرد آوردن اینجا مرجع عامه در بودش قرار گرفت. در بروجرد ایشون امام جماعت مسجد جامعه بروجرد، و اینجا هم که آمد اول یه مسجد ساخت، شد مسجد اعظم، خودش شد پیش نمازش. و ما متاسفانه مساجد رو داریم از دست میدیم. منبرهای ما که خمس بده درست نمی کن. منبر یه هیجانی ایجاد میکنه و تمام. اما اونی که نیرو تربیت میکنه صبح زور شب، اون امام جماعت مسجده. و وقت اونی که تو مسجد میاد نماز میخونه، اون حساب سال پیدا میکنه. وقتی حساب سال پیدا کرد، و وقت حوزه های علمی صرف آوائی نیست. اگر حوزه های علمی با بودجه های دولتی به چرخه، با تغییر دولت ها بودجه هم میره هوا. بنابراین باید خرج حوزه های علمیه از کجا بیاد؟ از خمس. خمس از کجا میاد؟ از دل مردم. دل مردمی که دین تسخیرش کرد. کجا میشه دل مردم رو تسخیر تو مساجد؟ بذار اینو بدونید آیون در کنگاور، هر کدومتون از همون پایه اول حتما یه مسجد رو شناسایی کنید، حتما تو اون مسجد ولو شده هفته یک شب حتما برید در اونجا کار فرهنگی کن، برنامه ریزی کنید تو حوزه اینا. اگر مسجد به تعداد آقایون نیست، هر چند تایشون توی مسجد بفرست و بعد گزارش کار بیارن. و حالا شما امروز فردا که درستون تموم نمیشه که یک طلبه یه 7 سال 8 سال توی مدرسه کنگاور هست، تا این 8 سال اگر ازش پرسیدن که مسجد پاتوق تو کجاست، بگه فلانجا. بگن خب اونجا چند تا رو تونستی مثل خودت درست کنی، زود آمار بده. طلبه باید طلبه ساز باشه، طلبه و طلبه ساز باشه. و اینو به شما بگم که ما امروز از اکسیژن تنفسی بیشتر نیازه به طلبه داریم، از این بیشتر نیاز به طلبه داریم. و هرچی هم بریم جلوتر نیازمون بیشتر میشه. میدونید الان چین باز کرده دروازه هاشو برای اینکه اسلام و شیعه بره اونجا. اما چند تا داریم؟ هیچ. طلبه ها باید برن. اونجا طلبه این که یاد نگرفته باشه چجوری با مردم ارتباط بگیره که نمیشه بسیمش چین. یه فرقی بین حوزه علمی نجف و بین حوزه علمی قم در طول سده اخیر بوده. حوزه علمی نجف درونگرا بود، حوزه علمی قم برونگرا بود. حوزه علمی نجف هی تربیت میکرد برای خودش. اون درونگرایی باعث شد چی؟ باعث شد حوزه عراق اینجوری باشه. حوزه علمی قم بیرونگرا بود. این بیرونگراییش باعث شد چی؟ باعث شد اینجا یه انقلابی با وجود بیاد که دنیا رو داره متحول میکن. رفتن کار کردن. بس اولین صحبت من برای شما اینه که آخوند مسجدی وار بیاد. یعنی اگر بهت گفتن چی کاری میخوای بشی؟ اول بگو میخوام امام جماعت مسجد باشه. اما یه امام جماعت مسجدی که مجتهد مطلق باشه. یه امام جماعت مسجدی که مدرس عالی باشه. یا امام جماعت مسجدی که فرمانده سپاه منطقه از او خط بگیره. اینا رو هم خدا باید عنایت کنه. تو با تکلیف انجام. خب حالا بگیم خیلی از این حرف داریم. حالا فرصتی هم که داریم تا اذان بیشتر نیست، من بعدش باید جای دیگه برم صحبت کنم. یه صحبت خیلی کوتاهی. امروز روز سالگرد وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است. چه فرقی بین شرایط حاکم در زمان ام البنین و امام ام البنین که از امام حسین و بعد امام سجاد و قبلش امیرالمومنین بعد از امیر امام حسین، چه فرقی بین شرایط حاکم بر اون دوران و بین شرایط حاکم بر دوران ماست؟ از چه نظر؟ از نظر حق و امام الحق. یعنی امیرالمومنین علیه السلام امام الحق بود، امام حسین مجتبی امام الحق بود، امام حسین امام الحق بود. از نظر قدرت چه فرقی با امروز داشت؟ جواب: امیرالمومنین، امام حسین، امام حسین، اینا در اوج ضعف حق و امام الحق بود. امیرالمومنین وقتی بهش حمله شد، حق و امام الحق در معرض خطر قرار گرفتن. عزیزان اینو بدونید، اگر در خانه امیرالمومنین جنگ میشد، امام شهید میشد، نه علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی هم امیرالمومنین شهید میشد، هم امام حسن، هم امام حسین. دیگه امامی نمیموند. اگه دست به شمشیر برده میشد. دست به شمشیر برده نشد. بله، چرا؟ بده این که حضرت زهرا اومد تو میدون. حضرت زهرا خودشو فدا کرد تا اونا شهید نشن. پس حق و امام الحق در معرض خطر قرار گرفته بود. چند تا مدافع داشت؟ یه دون. غیر از زهرا هیچ که نبود. 4 تا دونه بودن ولی به درد نمیخوردن. این سلمان 160 ساله، ابوذر 90 ساله، مقداد و عمار سیاه‌پوست برده. درد نمیخورد. حق در اوج ضعف خودش. امروز حق در اوج قدرت. خب حالا همین رو حفظ بکنیم خیلی سریع این مباحثه میگم که بعد برید تحقیق تاریخی مفصل بکنیم، فقط آدرس میدم. از زمان آدم که امام الحق روی زمین بود تا الان هرگز حق به قدرت امروز نبود. از زمان آدم علیه السلام تا الان هرگز حق به قدرت امروز نبود. به چه دلیل؟ یک یک. حضرت آدم جانشین اولیش کی بود؟ اون فرزند کوچکش اسمش هابیل گفته، اون جانشین آدم. اونی که داداش بزرگه زد اینو کشت در دعوایشی دعوای امامت، گفت تو نباید امام باشی، من باید باشم، زد اینو کشت. بفهمید ببینم مجازاتش چی شد؟ جایی شنیدید که زندان انداخته باشنش؟ جایی شنیدید شلاق زده باشنش؟ جایی شنیدید؟ نه. چرا؟ چون آدم قدرت نداشت، هیچ کارش نمیتونست بکن. و او انقدر قدرتمند شد که بعد از حضرت آدم داداش دیگه ایش که این باز کوچیکتر بود شیث شد جانشین حضرت آدم. به شیث گفت اگه راه پدر رو علنی ادامه بدی تو رو هم میکش، و او مجبور شد تغییر کن. رئیس زمین شد او، امام الحق پنها. و این تا کجا ادامه بدی که در زمان نوح، نوح هم اومد 950 سال کار کرد، رفت در خونه خدا گفت بساطو عوضش کن، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا هیچ کیو نذار. چرا؟ انک انتذرهم یذلوا عبادت. اگه همین قضیه بره جلو همه بندگانت رو گمراه میکنن، یعنی همین 60-70 تایی هم که با من خوب شدن اینا هم خراب میشن. و لا یلد الا فاجرن کفارا. خدا هم درست میگفتی، طوفان آمد کن فیکون شد. نوح با 70 نفر از کشتی اومدن پایین. حضرت نوح رو اون 70 تا چقدر قدرت داشت؟ هیچ. هر کدوم یه گروه شدن رفتن یه قسمتیشو کردن آباد کردن و رفتن جلو. قدرتی نبود. آرام آرام بعضی از اینها در دل اینا فساد درست شد، رفت جلو. مثل شد زمان نمرود، امام الحق، ابراهیم، اونم رئیس. ابراهیم رو انداخت توی آتیش بسوزونه. بفهمید ببینم هیچ جا شنیدید حتی یه نفر رفته باشه با نمرود صحبت کنه بگه اینو نسوزونی، یه چانه زنی بکنه؟ نه، همه وایساده بودن تماشا که این بسوزه. یعنی امام الحق و دیگر هیچکی. خدا آمد تو میدون نسوخت. نسوخت چیکارش کرد؟ گوهنگ کشفا برو بشون. بیا سراغ حضرت موسی. حضرت موسی قبرش کجاست؟ مشکلم. چرا؟ چون در اوج غربت و سرگردانی بنی اسرائیل تو بیابونا از دنیا رفت، دفنش کردن، مجبور شدن از اون منطقه فرار کنن برن، رفتن دیگه اون منطقه رو پیدا نکردن. اینم تکلیف حضرت موسی که تازه قوم دار. رسید به حضرت عیسی، اونم که دیگه پیغمبر مفقود الاثر تاریخه، شیشکی نمیدونه چی شد. خب ملک سلیمان چی؟ اون ملک با اون بزرگی؟ نه، ملک سلیمان حکومت حق نیست. حکومت حق یعنی چی؟ یعنی امام الحق مردم پیان پای کارش، این به حکومت برسه، به دستور اون امام همه کارا رو انجام بدن، دشمن رو زمینگیر بکنن، امام الحق حرف بزنه. بفهمید ببینم نیروهای از سلیمان کیا بودن؟ جنیا، باد، حیوانا. کی نامه رو برای بلقیس برد؟ عقاب. کی خبر رو برد؟ هدهد. وقتی که این بلقیس میخواست بیاد تو، گفت کدوم یکی تو میتونی این صندلیشو قبل از اینکه در کاخ برسه اینجا بیاری؟ قال افریتم من الجن. این اونجا چیکار میکرد؟ چون تو جلسه بوده با کی؟ ها؟ افریتم. گفت نه فایده نده. قال من انده و الا منم کتاب. تازه این یکی هم که آدمیزاد بود، اونم آدمیزاد ویژه بود، یه اسم اعظم بلد بود، با اسم اعظم اوورد. اون حکومت حق نیست. سلیمان حقه ولی اون حکومت حق نیست. ولی زا تو از سلیمان دنیا رفت حکومت فرو پاشید. چرا؟ چون جنات در رفتن، بادم دیگه هر کسی حرف گوش نکرد، حیوانات هم رفتن به کار خودشون. اصلا اونجا دیره زای سان میدید، گفت مالی لا عرال هد 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 سان اکی میدید حیوانا. حکومت مردم پایه نبود و اصلا این حکومت مطلوب خدا نیست. هیچ مادر احمد کنه حضرت امام رو من رو آقای نو خودکی در مشهد زندگی میکرد. آیت الله بود، مجتهد جامعه و شرائط بود و در این حال از نظر اعمال عبادی ریاضاتی کشیده بود، چشمش باز بود، میدید مقدار آینده رو و علوم غریبا بلد بود. سه تا ویژگی. امام جوان بودن، تقریبا خدمت ایشون میرسن، بهشون میگه آقا شما میشه این علم کیمیا رو به من یاد بدی؟ یعنی مس بزنی طلا بشه. خیلی خوب بود دیگه، اگه الان بلد بودیم ها توی این اوضاع سخت، اوضاع های علمیه، میرفتیم کل مس سرچشمه رو میخریدیم، همه رو تبدیل میکردیم به چی؟ به طلا. گرچه که الحمدلله یه رئیس جمهور داریم فوق الاعجاز عمل میکنه، با یه نگاه همه رو تبدیل به آهن میکرد. خب بعد تقدیر حضرت امام به آقای نخودکی میگه آقا میشه این علم کیمیا رو به من یاد؟ ایشون فهمید که بله، ولی یه شرط داره. شرطش چیه؟ برای رسیدن به قدرت و در قدرت ازش استفاده نکن. چون میدونست که این در آینده چی میشه؟ عبر میشه. حضرت امام گفت نه، نمیخوام. چرا؟ چون در اسلام ما حکومتی که بر مبنای غیر انسان ها باشه، در روز عاشورا امام حسین با نگاهش نمیتونست فرات رو کج کنه بیاد این ور. اما در اسلام، در دین، از آدم تا الان مردم به امام آزمایش میشن، امام هم به مردم. حکومت اصلا ابزار آزمایشه. در اون آیات بارها خوندی که اگر خدا بخواهد همه مردم دیندار میمونن، ولی کن امکاناتو داده لیبلو و هم فیما آتا هم تا آزمود بشن. امام حسین علیه السلام الان که قبول سخت نیست که، قشنگ روزه میگیری سر ظهرم مغرب عشا، بعد از سینه زنی قضا میدن، الحمدلله سواکم شده، میریم خونه. کدوم امام حسین قبول سخته؟ همون روزه خونه؟ تو روزه ها میگفت چی؟ یا اولی تناکن ناوعک فنفوز معک فوزن عظیما. یه شب خواب دید کربلا، 30,000 نفر اون ور، 200 نفر این ور، باران تیر، کله رو انداخت بایم بقل فرار کنه بره. امام حسین صداش کرد فلانی، بله، هی میگفتی یا اولی تنا بیا روزه ها شد بیا. خب با ترس و لرز اومد چیکار کنم؟ فقط این جلو وایس من خون نماز بخون. وایسا، تیر اول داره میاد سمت چشمش، هرچی التماس به تیری کرد برو اونور گوش نکرد، تا آمد بخوره تو چشمش یه جا خالی داد خورد تو چشمه باز عیدل قاف. دومی سمت گلو، تا آمد بخوره یه جا خالی خورد تو گلو امام. چرا همچی کردم؟ نه، سومی رو وای میستم، سومی به سمت قلبش اومد، تا آمد بخوره تو قلبش یک فریاد کشید، یه جا خالی داد از خواب پرید. و الحمدلله خوش روز عاشورا نبودم، اونجا آزمایش میشه. چرا؟ پیغمبر ما حکومت مردم پایه تشکیل داد، یعنی اومدن مدینه یا دعوتش کردن بیا مدینه حکومت تشکیل بده. سوال من اینه، پیغمبر با اینکه حکومتش مردم پایه بود چه قدرت داشت؟ چه قدرت داشت؟ قدرت یک امام کجا معلوم میشه؟ تو جنگا، جنات تجیم تحت الانهار که آزمایش نمیاره که. ولی یه حکومت تشکیل دادی، یه جنگ شد، گفت آقا نیرو میخوام، یه گفت کروناست، یه گفت آقایون طلبه ها، آقایون منبر یا دیگه منبر نیست، یه اومدی دیدی مایی 5 میلیون خرج داشتی، الان مایی 500,000 تومان هم درآمد نداری، آقا به خنس خوردی، ماشین رو باید بری بفروشی، فرش زیر رو باید بفروشی. اینجا اگر یه گفتی ای دل غافل این چه حکومتی، ها تازه تو آزمایش شدی، های کارای امامت هستی یا نیستی؟ بنابراین پیغمبر اگر خواستی قدرتش رو ارزیابی کنی تو جنگ ها ارزیابی کن. اولین جنگ پیغمبر کدوم جنگ بود؟ بعد چند تا نیرو داشت؟ 300 و 120 تاش مهاجرین بودن، این اصلا اهل مدینه نبودن، میمونه چند تا؟ میمونه 200 تا. مدینه با اون گندگی چند تا نیرو به عزت داده بود؟ 200 تا. حالا این 200 تا که اومده بودن چقدر پای کار بودن؟ هزار یهودی اسیر گرفت. گاقا اسیر نگیرین، گفتن نه خیلی اینا گران قیمت هم. هر کاری کرد نکشتن، نکشتن. شد جنگ اوهو. حضرت فرمود تو مدینه بجنگی؟ گفتن نه خیر. آره مجبور کردن از مدینه بره بیرون. اومد بیرون فرمود آه این تنگه رو خالی نذاری. باشه خالی گذاشتن یا نه؟ خالی گذاشتن تنگه. حضرت مرزش عادت رفت جون. اومد شد جنگ خنده. عمر ابن عبدود اومد بر گفت حلم مبارک. حضرت فرمود یکی فوش بره با این بجنگه. هیچ کی بلند نشد. امیرالمومنین من شد حضرت تو بنش. دوباره گفت حلم مبارک. حضرت فرمود یکی بره با این بجنگه. هیچ کی بلند نشد. دوباره امیرالمومنین حضرت تو نه. بار سوم رجز خون بعد ویرا گفت حضرت فرمود یکی بره با این بجنگه. قبل از اینکه امیرالمومنین بلند شد اون دومی بلند شد گفت فلانی اگه منتظری ماها بریم نمیری. این زوره زیاده بزن همون علی بره. حضرت منوشو امیرالمومنین فرست. پیغمبر تقاضای نیرو کرده با اومد شد جنگ خیبر. امیرالمومنین یکی یکی قلعه ها رو گرفت رفت جلو. قلعه آخری دیگه چشمای حضرت تراخم کرد نمیدی. حضرت اولی رو صدا کرد گفت برو این قلعه رو بگی. رفت برگشت گفت نمیشه. داد دست دومی گفت آقا تو رو بگی. اون برگشت گفت نمیشه. میدونید اگر پیامبر جانشین پیامبر نماینده پیامبر اگر پرچم رو داد دسته یه مأموریتی به ادعا که برو این منطقه رو فتح کن، دو راه در پیش داری، یا منطقه رو فتح کنی یا شهید شی. اگر بری بدون اینکه منطقه رو بگیری و بدون اینکه شهید بشی برگردی، این حکمش چیه؟ فرار از جنگ. فرار از جنگ حکمش چیه؟ گناه کبیره بدتر از قتل نفس. پیغمبر فرمود اینجوری فتح کن. رفت گفت نمیشه. فرمود فردا پرچم میدم دست کسی که این وقتی بره دیگه بر نمیگرده. فردا دست کی داد؟ سعدی ابن ابی طالب. کوتاه میکنم آخر عمرش بخواست از دنیا بره گفت بعد از من علی. بعد که از دنیا رفت گفتن چی بودم؟ برو پی کارت. علی کدوم چند قدرت داشت؟ حالا شد امیرالمومنین 25 سال که هیچ یو حضرت به قدرت رسید. خیلی کوتاه شد جنگ صفین. شد جنگ صفین می جنگید خودش می جنگید. داشت کار تموم شد دیده نمی جنگن. همون چه نمی جنگید بودن کار تموم شد. آه چی تمام شد؟ نخه تموم شده. آخر خب شما نجنگی من می جنگید. نخه تو هم نباید بجنگی. گردن تو می زنی نیروهای حضرت. از آخر خب نمی شد نجنگیدن. یه 5-6 ماهی گذشت بودن چرا نجنگیدی؟ خودتون گفتیم ما اشتباه کردیم. تو چرا اشتباه کردی؟ چیکار کردن؟ شمشیر کشیدن زدن فرقش رو گفتن و چه ها قدرت داشت؟ بعدش دیگه امام حسن و بعد امام حسین 70 تا داشت تو یه روز همه تموم شدن. امروز امام الحق جانشین داره، جانشین آمون هم آغاز. چه ها قدرت این آقای روحانی و این دولت موجود تمام تلاششون اینه که بگن ما قدرت نداریم. چرا؟ میخوام برم مذاکره کنم. اما مذاکره از موضع ذلت. یعنی که میگن نه سیاسی نیست، دو دو تا چهار تا است. ما در اسلام مذاکره داریم یا نه؟ بله مذاکره داریم. یه مذاکره داریم واجب، یه مذاکره داریم حرام. مذاکره واجب کدومه؟ دعوت به حق. بری بری ماش صحبت کنی با رئیس کفر بگی آقا راه اینه. میخواد حمله کنی؟ بشه که حمله نکن، برو عاقل باش. کاری که امام حسین در روز عاشورا بارها انجام داد، عمر صد رو نصیحت کرد، شم رو نصیحت و همه اینا، این مذاکره است، گفتگوه. اما موزه عزت. یه مذاکره از موزه ذلت. اون چیه؟ حق تو یاری گرفته به جنگ شمشیر بکشی بری به ازش بگیری بری زانو بزنی آقا خواهش میکن. حالا یه موقع هستش که مذاکره طرفینیه. یعنی چی طرفینی؟ یعنی درسته طرف مقابل باطله، اما شما این باطله یه چیزی برداشتی اینجا نگر داشتی، باطل هم از شما یه چیزی نگر داشته. بعد میگی که آه بیا کوتاه بیان. چیه؟ اینی که من از تو نگر داشتم میدم به تو، همونی که همونی نگر داشتی به همون بده. برد برد. یعنی تو حقی تو که من نگه داشتم ببری، منم حقی که تو ببرم. این باز در اسلام اگر از موضع ذلت نباشه اشکال نداره. اما یه موضع که داریم اینه، یه دزد اومده اموال تو برده، نمیتونه ازش بگیری. این چیکار میکنیم؟ یه آقا دزده. بله. چقدر اما دزدیدی؟ 5 میلیارد. ببین 3 میلیارد مال من، 2 میلیارد مال تو، هم تو ببر هم من. این مطلقا حرامه، مگر اینکه در جایی باشی بخوای بمیری. سوال ازتون میکنم، آقای رئیس جمهور فرمودن که برد برد، درسته؟ ما در طی این چندین سال انقلاب حقی رو از آمریکا زیر پا گذاشتیم؟ ما بدهکاری با آمریکا داریم؟ جای اموالش رو گرفتیم؟ نه. خب پس برد برد یعنی چی؟ برد برد باید معنی داشته باشه دیگه. برد برد یعنی چی؟ یعنی ما از آمریکا تا خرخره طلب داریم، نمیتونیم ازش بگیریم. آقای آمریکا بیا یه مقدارش مال تو، بقیهشو به امون. درسته؟ خب این در دو حالت باشه از باب استرارش کار نداره. یک، اینکه اگر این نگیری میمیری. دو، در صورتی که نتونی به زور بگیری. اما اگر بتونی به زور بگیری، یه دونه یک قلونی حق نداری به او بدی. چرا؟ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تو اگر رفتی به دزدی چیزی دادی، به دزدی او، به اسم او کمک کردی. خب آقای روحانی هم اون موقع رفت مذاکره کرد، برد برد یعنی چی؟ گفت آقا ما حصه ای رو دست بر میداریم، فلان رو دست بر میداریم، بیا یه چیزی به ما بده. یعنی چی؟ یعنی برد برد حرام بود. حالا الان دوباره میخواد بیره انجام بده، بگه چی؟ بگه آقا نشد، ندادی، بیا چیکار کنیم؟ چون او نداد دیگه، گفت نخیر، اینه ای که دادی کافی نی. چی آمده؟ گفت موشکتم باید. نه موشکتو، ببینید میخواد بگیره یه چیزایی. میگه چی؟ میگه ببین تو مانعی از این که من کف خلیج فارس آزادانه این ور برم، هر کاری دلم بخواد بکنم تو نمیذاری. تو کف خلیج فارس خالی کن، من بیام. تو اومدی تو سوریه، نمیذاری من همه سوریه رو بگیرم، برو بیرون من همه رو بگیرم. تو اومدی تو عراق، نمیذاری من همه رو بگیرم، برو بیرون من بگیرم. فعلا حرف اولشون اینه. الان تو آقا حزب الله نمیذاری، باز بخواد بیرون مذاکره کنه. خب باید یه کاری کنه برای ملت ما جا بندازه که ما نمیتوانیم، ما ضعیفیم، ما داریم ابن میریم، تا ملت برن بگن برو مذاکره کن. بنابراین نمیگذاره قدرت ما معلوم بشه که امروز چه قدرتی داریم. خیر خیره آمریکا رو میتونیم بگیریم خفش کنیم. دو نمونه براتون میگم ببینید چه قدرتی داشت. همتون شنیدید که ما به ونزوئلا بنزین دادیم، درسته؟ ولی چقدر این تبلیغ کردن؟ ها؟ چقدر تبلیغ کردن که آقا این بنزینی که ما به ونزوئلا دادیم یعنی چی؟ هیچ. چرا؟ چون اگر بر مردم معلوم باشه میشه آه عجب عبر قدرتی هستیم. چطور؟ میدونید ونزوئلا با جبهه مقاومت دست داده، ما در جبهه ما کجاست؟ بغل آمریکا، بغل آمریکاست دیگه. ببینید آمریکا امروز به شکل امن و راحت تو عراق نیست، اومده بغل دست ما ها. اما توی ونزوئلا اگر ما باشیم امن امنه برامون، درست شو؟ این میخواست ونزوئلا رو از جبهه مقاومت ببره بیرون. نظامی نمیتونه. اینو به شما بگم، آمریکا نمیتونه به ونزوئلا حمله نظامی بکنه. چرا؟ چون آمریکا یه اشتباه کرده، اومده تو غرب آسیا، یعنی تو خلیج فارس، تو دریای عمان، تو عراق، تو سوریه، توی به اصطلاح سمت باب المندب، اومده اینجا ولو شده، خودشو درگیر کرده، دیگه نمیتونه جبهه جدید باز کنه. ولی حمله نظامی رفت از اینجا که یا سیاسی اونجا رو بگیره یا اقتصادی. سیاسی چون حکومت اونجا مردم پای است، هر کاری کرد نتونست، رفت سراغ چی؟ اقتصادی. چیکار کنی؟ ونزوئلا تولید بنزین نداره، وارد کننده بنزینه. چون ونزوئلا جدیدن از تحت آمریکا یا درآمد از زیر نظر اونا، هیچی اونجا زیر ساخت نذاشتن، نداشت. یهو راه بنزین رو بس، ما اگر دو هفته تو ایران بنزین نباشه چی میشه زندگیمون؟ آمبولانس دیگه بنزین نداره. میریم دست دشمنم آش میکنیم، دارم میمیرن. این یه مرا رو بس گو هر کی بنزین به اینجا برسونه میزننش. روس ها ترسیدن، چینیان میدونید که گفت هر کی به من بنزین بده من طلا میدم، دلارم نمیدم که نتونید برید نقدش کنی، بار میزنم چون خیلی طلا داده. چین ترسید، هند ترسید، هیچ کی نداد. اونجا گفتن آقا بنزین بده. این دولت فخیمه گفت نمیدهیم. پس یه نکن. خب چرا؟ خاطر این که نفکش خودمون میخواد ببره. کاپیتان هم مال خودمونه، سوخت هم مال خودمونه. چون آمریکا گفته بود میزنم، برسه جلوی سوال آمریکا یک دونه موشک میزنه کاپیتانمون میسوزه، کشتیمون هم میسوزه، سوختمون هم میسوزه، آبرومون هم میسوزه. ببینید نگاهشون نگاه زهر. دستور اکید شد باید بنزین بدن. خب میخوام نیروشناسی کنیم دیگه قدرت حق و. این کشتی که داره میره هر کدوم 300 هزار بشکه بنزین میبرن، هر بشکه 170 لیتره. 300 هزار رو زد در 170 بکن ببین چه بمبی میشه. چون بنزین انفجار داره، یه دونه موشک بخوره به این از سانچی بدتر میتره که، یعنی هیچ کی سالم نمیمونه. پس این یه بمب در حال حرکت شد. کاپیتانش سپاهی بود؟ نه. دوره ویژه رفته بود جایی دیده بود؟ نه. حوزه های علمیه بردن؟ خیر. اقیانوس پیمان اینا به همون کاپیتان های شرکت نه که اینا راننده اقیانوس پیما قیافشون نگاه کنی فکر کنی اینا اصلا با اسلام ارتباطی نداره. ولی نیرو و داوطلب هم باید بره. چرا؟ چون اینه داوطلب خواستن همشون گفتن ما میبریم. چرا؟ چون ارتباط با فرمانده کل فهمیدن که مثل که او میخواد میبریم. میشه رسید بنزین جلوی سوال آمریکا. ناو اومد جلو بزن کنار. و تو کی هستی؟ گوه ناو آمریکایی هست. گوه من که حتی دستور نمیکنم، من از ایران دستور میکنم، مقصد من ونزوئلا. گوه میزنم تو گوه کار خودتو بکن منم کار خودم میکنم. اینو بذار دید نه گوه ببین رفت تو تطمیه بزن کنار. به توی سرفرماندهی 5 میلیون دلار نقدی میدم. به تمام نفرات نفر 1 میلیون دلار کارت اقامت ویژه تو آمریکا به همه تون میدم. گفتی؟ گفت مقصد من ونزوئلا است، آمریکا نیست. اینو بذار بغل دست اون رزمنده بدر پیغمبر که پیغمبر بهش گفت اسیر نگیر، گفت نه آقا اینا گران قیمتن، 5-6 کیلو طلا میارز. 5 میلیون دلار به یارو داده بنزین رسون ونزوئلا. بنزین که رسید یعنی چی؟ یعنی ایران تو دنیا قدرت اوله دیگه. چون روسا از این ترسیده بودن. و بعد وقتی شما بنزین رو میرسید اونجا معناش چیه؟ معناش این است که ونزوئلا توسط شما نجات پیدا کرد. یعنی نجات پیدا کرد، یعنی تمام حیثیتش وابسته به شما میشه. بس آمریکا شما رو کجا دید؟ ببینید اگه ما یه روزی آمریکا به فرض محال با همون جنگش بشه، یکی از پالایشگاه ما رو بزنه، ما کجا رو باید بزنیم؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، پالایشگاهش رو باید بزنیم دیگه. ما اگر اینجا بخوایم پالایشگاهی رو در آمریکا بزنیم، نزدیکترین نقطه چقدر؟ 5000 کیلومتر. مشکل 5000 کیلومتر رو هوا. چقدر طول میکشه آمریکا برسه؟ حدود 45 دقیقه. تمام رادارها میبیننش، میتونن تو خطش برن بزنن منحرفش. خرجش چقدره؟ 6-7 میلیارد تومان. اما اگه احیانا بخوای ونزوئلا بزنی چند کیلومتره؟ 200 کیلومتر. چقدر خرجش؟ 100 میلیون. چقدر رو هواست؟ 1 دقیقه. اگه بنزین رو رسیند اونجا یعنی چی؟ همه نجات چه خوش تفت شما دید دیگه. پس آمریکا شما رو کنار خودش داره میبینه. این قدرت در طول تاریخ بوده؟ ببینید ابو عبدالله الحسین 70 نفر داشتن که یکیشون حاضر بود اون جلو وایسه تیر به این کاپیتان پشوده رفته 5-10 هزار کیلومتر اون برتر ها قیافش هم نگاه کنی فهمونی که چرا؟ یه چون دست مرتبطه با اونه به زیمه اینا برسه. خب این قدرت که ظاهر شده، حالا این حال ما برای چی گفتم؟ خب این یه فرایندی داره دیگه، وقتی دشمن انقدر فهمیده که ظهور پیدا کردی، حالا اونم کتکت میزنه. یعنی چی؟ یونونه ای تو خرخرهشو دم آمریکا داری میگیری. خیلی کوتاه کنم نزدیک ارزانه، اینا فقط میگم بری تحقیق کن. ما اصلا کجا میخوایم بریم؟ حالا این انقلاب کجا میخواد بریم؟ یه سوال ازتون میکنم، امام زمان بیاد شمشیر میزنه؟ تا اصلا روی فکر کردیم؟ امام زمان اگر ظهور کنن ایشون شمشیر میزنن؟ ها؟ اصلا سوال دیگه، آیا امام هم باید شمشیر بزنه؟ اگر یه جنگی شد امام هم باید شمشیر دستش بگیره به جنگه؟ ببینید تمام جنگ های عالم برای چیه؟ برای اینکه حق و امام الحق نباشه. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها. پس امام حق تا زمانی که باشه حقم هست، امام الحق که شهید بشه دیگه اون حمله میکنه امام الحق رو بزنه، درست شد؟ حالا امام الحق خودش باید از خودش دفاع کنه یا نیروهاش؟ اگه قرار میشه خودش دفاع کنه، خب بدنش بوت و نارمه که نی، بالاخره میشه روز عاشورا تیر بخوره شهید میشه دیگه. پس دیگران باید برن وایسن ازش دفاع کنن. یعنی همیشه باید امام الحق در عقبه سپاه بیسته، این سپاه رو رهبری کنه برای دفاع، کاری که پیامبر حکم انجام میده. شما اینجا شنیدید پیغمبر کسی رو کشته؟ میگن نه، یه نفر. اون یه نفر کجا بود؟ میگن جنگ احد. چرا؟ چون جنگ احد همه در رفتن، پیغمبر اکرم تنها موند. وقتی تنها موند مجبور شد از خودش دفاع کنه، تو اون دفاع تا مرز شهادت رفت جلو، یه نفرم کش. حضرت احد داشت شهید میشد دیگه. اگر یه جایی گفتن امام زمان خودش شمشیر دستش بوده می جنگیده، یعنی نیرو نداشت. اگر علی ابن ابی طالب در زمان پیامبر اکرم یه نیرو عادیه، باید از امام الحق که پیغمبر دفاع کنه شمشیر میگیره میزن. اما وقتی پیغمبر اکرم دنیا میرن، حالا علی میشه جای پیغمبر، حالا علی که جای پیغمبره، حالا یه دونه علی میخواد. یعنی چی؟ یعنی مالک اشتر، یعنی عمار. خب اگر احیانا دیدی علی ابن ابی طالب خودش شمشیر دست گرفته، یعنی چی؟ یعنی نیرو نداره. باز برای اینکه خوب تو ذهنتون جا بیفته، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اولین رزمنده بود یا آخرین؟ یعنی قبل از اون حضرت هیچ جا داره شمشیر زده باشه؟ نه. چرا؟ چون همه اصحاب باید یه کار کنن جنگ به ایشون نرسه و ایشون شهید نشه. آخر آخرم که همه تمام شدن، باز حضرت قبل از این که شمشیر رو خودش بکشه فریاد زد هل من ناصر ینصرونی؟ کسی هست بیاد دفاع کنه از ما؟ هیچ که نبود. پس عزیزان امام زمان وقتی بیاد، زم هیچ شمشیر ممشیر نمیزنه. حالا بگو در این زمان تیر، شما در جنگ شنیدید آقای محسن رضایی فرمانده میدانی جنگ بود، اینجا شنیدید ایشون یه تیراندازی هم کرده باشه یا تفنگ؟ این که نه، تفنگ دستش میگیره، اون فرمانده است. یا حضرت امام شنیدید اینجا یه تیراندازی کرده باشه؟ اون که فرمانده کله، فرمانده و فرماندهی کنه. پس امام زمان علیه السلام برای جنگیدن نمیان، برای چی میان؟ برای فرماندهی نیروها، درست شد؟ پس امام زمان کنار خانه خدا چه زمانی میاد؟ ها؟ چون قرار نیست خودش به جنگ دیگه، درسته؟ اگر وقتی ایشون میاد خانه خدا دست دشمن باشه، لازمش نیست که خودش به جنگه، امام قرار نیست به جنگه. پس زمانی میاد که خانه خدا دست کیه؟ دست نیروهای حضرته. خب حالا این انقلاب میخواد چیکار کنه؟ مگه مقدمه ساز ظهور نیست؟ بله میخواد او خون خدا رو. خب حالا امروز یه سوال ازتون میکنم، شاخ جلوی امام زمان کیه امروز تو دنیا؟ ببینید الان این چین در برابر امام زمان شاخه، یعنی الان چینی ها به دنبال این هستن که خانه خدا رو بگیرن، خودش هم نمیتونه اداره کنه، 1,800,000,000 جمعیت داره اصلیش. بعد یعنی چی؟ یعنی چین استکبار نداره. استکبار یعنی چی؟ یعنی دیگران رو به بند بردگی کشیدن. چین در کشور امروز روسیه شاخ علیه امام زمانه؟ یعنی الان هیچ کشوری سراغ دارید که مستعمره روسیه باشه؟ نه، این روسیه که اومده حرف آقا رو داره گوش میکنه. آقا بهش میگه بیا تو سوریه، میگه چش. میگه آقا از عراق برو بیرون، میگه چش. میگه بیا تو اینجا، میگه چش. هرچی اینجا گوش میکنه. امروز اونی که شاخه میخواد شاخش رو فرو کنه تو قلب امام زمان، اون کیه؟ آمریکاست. کلش کجاست؟ اسرائیل. اینه؟ خب امروز تو ونزوئلا رفتی بغل دست هیکلش، تو سوریه رفتی بغل دست کلش. خب داره میبینه، داره میبینه. خب چجوری بزنه داغونت کنه؟ نظامی؟ نمیتونه. چرا؟ چون به عدو عمل کردی. آه ایمانوولی که چند روز پیش گذاشتن، نفس آمریکا رو برید. نظامی های اون ور میفهمن این ما رو یعنی چی. ما این شرط موشک پرتاب شد رفت هوا. آقای قبلا هم این کاری کردم. نه بابا، این موشکه یه آمریکایی میفهمه. چرا؟ اون سردار اومد گفت آقا اینا جنس متحرک رو میزن. جنس متحرک رو میزنه یعنی چی؟ یعنی ناف روی آقایستان 1,800 کیلومتر اونورتر ناوه داره میره، این از اینجا پرتاب میشه میره رو هوا. اینجوری نه، میره میره از اون بالا صاف میاد، اینی که داره را میره میخوره توش. ولی اصلا کسی نداره اینو. خب تو اصلا دیگه تا شوهای 2,000 کیلومتری ناوه اصلا امنیت نداره. اصلا نظامی و چیکار کرده؟ اومده بیرون با نفاق داخلی یه اوضاع اقتصادی رقم بزنه که از نظر اقتصادی جون مردم برسه به اینجا، بگه نمیتونی. قانون نبردینه. خب این سختی هست که میبینی. حالا چی میخوام؟ مقاومت. چرا؟ بدلیل اینکه شما داری طرف رو خفه میکنی. اگر طرح عملیات اون بیگیره، ما زیر این سختی ها ببریم. ها؟ میگه میدونی آقای روحانی حرفش اینه، میگه میدونید میخوای این سختی اون نجات پیدا کنید چیه؟ میگه باید دلار ارزون بشه. میگه خب این دلار بخواد ارزون بشه، میگه چیکار کنیم؟ ها باید آمریکا ما رو بپذیره، راه دلار رو باز بذاره. میگه خب شرط چی گذاشته که ما رو بپذیره؟ میگه از سوریه بیاد بیرون. دیگه چی شرط گذاشته؟ میگه ونزوئلا رو برش کنید به حال خودش. دیگه چی شرط گذاشته؟ از تو عراق بیاد بیرون. خب تو از اینا بیای بیرون، خب چی شده؟ خانه خدا رو از دست دادی؟ همین الان خب یعنی چی؟ یعنی برگرد. امروز اینو بدونید، ما امروز تنها چیزی که نیاز داریم اینست که بریم مردممون اطلاعات بدیم، سطح مقاومت بره بالا. چرا؟ دو تا اینو بدونید دیگه، آخرین کلام من، دو تا قوه فتح شده، قوه مقننه فتح شده، قوه قضاییه هم فتح شده، از دست منافقین در اومده. یه دونه قوه مونده که اینو از دست منافقین در بیاری. گام دوم، چک آخر، انتقام سخت گرفته بشه. اون قوه مجریه. تا سال انتخابات 1400 فقط باید بریم با مردم صحبت بکنیم، بگیم آقا اون حلقه آخر نبرده، حلقه آخر نبرد ویژگیاش همینه، آتیش سنگینه، زیر این آتیش نباید ببری، باید عرض کنیم. بعضی ها میگن آقا بیا حسن رانی رو عوضش کنیم. نه نه نه، این جنازه رو تا 1400 باید تشییعش کنیم. الان بذارین زمین بود جندش آلم رو برمیداره. آمار تا اون موقع بیاری انشالله به یاری خدای رئیس جمهور انقلابی و قطعا هم انقلابی خواهد آمد. پس عزیزان بدانید امروز یکایی که ما وظیفه داریم بریم به مردم روحیه بدیم. بگه آقا یه جنگ، همچنین که عزیزمون گفت حرف درست کرد، آقا جنگ تموم نشده که. جنگ خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر حاج قاسم، وقتی که داستان داعش تقریبا تو سوریه تمام شده بود، بر حاج قاسم مصاحبه کرد، گفتش که آقا جنگ تمام شد، گفت تازه شروع شده. اون تو نفهمین چی میگه. گفت ما داعش از سوریه بیرون کردیم. ها اما داستان اون نیستش که گو داستان چیه؟ گو داستان این است که آمریکا رو باید از منطقه بیرونش کنیم. آمریکا رو منطقه بیرون کنیم یعنی چی؟ یعنی از عربستان آمریکا باید بره بیرون. خب آمریکا از منطقه بره بیرون یعنی داعش از عربستان هم رفته بیرون. یعنی چی؟ یعنی وهابیت هم مدینه از مکه رفته بیرون. یعنی چی؟ یعنی آل سعود رفته بیرون. خب اونا برن بیرون. ها؟ دیوچو بیرون رود؟ فرشته دار. خب رسیدی به این نقطه. رسیدی به اینجا. اینجا مقاومت میخواد و این مقاومت اطلاعات میخواد و این اطلاعات گوینده میخواد. یکی از ابزارهای قدرتی که پیامبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین در اختیار نداشتن همین امثال شما ها بود. آقا میگه اوزه میگه کنگاور. آقا مثلا نداشتیم یه همچین طلبه داشتیم اما خدایا ما را برای مقدمات سازی ظهور موفق بگردان. ما رو در بیدار سازی، به هنگام سازی، همراه سازی مردم برای قبول سختی های مقدمه ظهور موفق بگردان. ظهور رو در زمان ما مقدر بگردان. رهبر انقلاب مشتاق ظهور موزان مستدام بدا او را آخرین رهبر قبل ظهور قرار بده. و یه دعا که این دعاها رو خیلی بکنید. خدایا حج بدون آل شرور با امام زمان از مسیر کربلا امسال نصیب ما بگردان. صلوات خدا بفرمایید.